بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در امکان شناخت بود که آیا اصولاً شناخت امری است ممکن؟ اگر جواب شما مثبت است، آیا واقع هم شده است؟ ما همواره در مباحث علمی در دو بخش صحبت می‌کنیم، یکی امکان مسئله و مرحله بعدی وقوع اون مسئله. حالا شما میگید ممکن هست شناخت، اما واقع هم شده است، یعنی سوال از مرحله دوم در وقوع. آیا یک مصداقی از برای شناخت میتوانید به ما معرفی بکنید؟ تحقق پیدا کرده این مسئله؟ خب پس یه ادعا داریم، ادعای ما امکان شناخته، حالا باید اثباتش کنیم. عرض کردیم اثبات اگر بخواد جنبه منطقی پیدا بکند، روش معقولی باشد، باید در دو مرحله بحث کرد. مرحله اول ابطال نظریه خصم که در ما نحن فی که بحث امکان شناخته، باید نظریه کسانی را که میگن شناخت امریز غیر ممکن چکار کنیم؟ باطل کنیم. که ما این مسئله رو در سه مرحله تحت عنوان مکتب ایدئالیسم که در واقع طرفداران اصالت تصور هستند، اینا مفهومگرا هستند، میگن چیزی جز پندار حقیقت نداره، همه حقایق در پندار ما هستن، طرفداران اصالت تصور. وقت ما این رو در سه مرتبه: یک، اصلا معرفت یقینی امکان ندارد; دو، تردید در این که معرفت یقینی وجود داشته باشد; سه، این که ما قائل به نسبیت در معرفت یقینی هستیم، برای برخی هست برای برخی نیست. ابطال این مسئله گذشت. اون چه که تا جلسه گذشته بیان کردیم در باب امکان شناخت ابطال نظریه خاص بود. حالا باید مرحله دوم از روش منطقی رو پیش گرفت. اولین مرحله این بود که ابطال نظریه خاص باشه، دومی مرتبه این است که اثبات مدعا باشه، مدعامون اثبات بکنیم. مدعای ما چیه؟ مدعای ما اینه که آیا شناخت امکان دارد یا امکان ندارد. نظریه خاص باطل شد، اما حالا این مسئله اصلی که الان مورد نظر ما است، سوال بکنیم که در واقع اینها که بخوان این بحث و این ادعا رو اثبات بکنن که آیا امکان شناخت امکان دارد یا نه، بخوان اینو جواب بدن که آیا در جهان خارج چیزی وجود دارد یا نه. مراد از جهان خارج، جهان خارج از ذهن هستش، چیزی وجود داره یا نه. اگر وجود داره ما میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم یا نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم، یعنی به طور عقلانی میتوانیم شناخت پیدا بکنیم یا نمیتوانیم. در رابطه با اثبات ادعا، وقتی شما نظریه منکرین معرفت یقینی رو باطل کردید، در واقع نوبت این میرسد ما پاسخ بدیم که شناخت امکان دارد یا نه تحت عنوان مکتب رئالیست. رئالیست‌ها بر مبنای اصالت واقع حرف میزنن. اینا طرفداران اصالت واقع هستن. اینا کسانی هستند که میگن خارج از ذهن ما یک واقعیتی وجود دارد تحت عنوان عالم عین، عین عالم عین هستی و عالم خارج، اسامی مختلف. پس هست، اینا رو بهش میگن رئالیست. فیلسوفان بزرگی نظیر سقراط، افلاطون، ارسطو قیام کردند در یونان بر علیه نظریه سوفسطائیان و اینها به طور جزمی اثبات کردند که آقا علاوه بر اون چیزی که در ذهن وجود دارد، برای اون چیزی که در تصور ما هست یک حقیقت خارجی و عینی هم وجود دارد. و گفتن علاوه بر ادراکات ما، علاوه بر تصورات ما، یک واقعیتی هم هست. ادراک و تصور منبعش کجاست؟ در عالم ذهن. هرچی شما درک بگو در عالم ذهنه. علاوه بر اون چیزی که در عالم ذهن هست یه واقعیتی هم وجود داره. اگر انسان ها بتوانند درست فکر بکنند، به طور صحیح فکر بکنند، به این واقعیت ها دسترسی پیدا میکنند. به این واقعیت ها دسترسی پیدا میکنند. سه تا مطلب وجود داره. یک، خداوند در نهاد هر انسانی قوه‌ای را گذاشته است برای فکر کردن. این قوه در همه انسان ها وجود دارد، البته مرادم انسان های سالم هستن. دو، انسان ها تماماً توانایی بر فکر کردن دارند. سومین مقوله که مطرحه و خیلی مهمه، اون چی که اهمیت دارد این است که انسان درست فکر کند. درست فکر کردن ملاک میخواد آقا. درست فکر کردن حالا خیلی مربوط به بحث شناخت نیست، اما بد نیست که بدانید. ببینید آقا، یه علمی وجود داره به نام علم منطق. اگر کسی در زمینه امور عقلی بخواد کار کنه، باید منطقش قوی باشه، باید خوب منطق رو بدونه. منطق علم درست فکر کردن است. یعنی قواعدی رو به شما میده که به شما یاد میده اگر به کارش بگیری درست فکر بکنی. مثلا ما میگیم که یه قیاسی میچینیم و در قیاس میگیم که العالم متغیر، عالم متغیره. عالم متغیر هست یا نه؟ خب متغیره دیگه، تابستون داره، زمستون داره، تغییره دیگه. این تغییره، کل متغیرن حادث، هر چیزی که تغییر میکنه حادث. یعنی چی حادثه؟ حادث یعنی چیزی که نبوده پیدا شد. همیشه که تابستون نیست، بعد از زمستون. همیشه که بهار نیست، ببخشید بعد از بهار. همیشه که بهار نیست، بعد از زمستون. خب پس عالم حادث، عالم متغیره، تغییراتش عینیست. ببینید هر متغیری حادثه، یعنی قبلا نبوده پیدا شده. نتیجه چیه؟ عالم حادث. درست شد؟ در این قیاسی که ما چیدیم، در این قیاسی که ما چیدیم برای که دقت آقایون جلب شود و بانوان محترمه، عالم متغیر است و هر متغیری حادثه است. چه کلمه‌ای در واقع تکرار شده؟ متغیر. اونو بهش در قیاس میگن حد وسط. اینوش میگن حد وسط. اینو داشته باش. حالا بریم سراغ قیاس بعدی که باید بلد بشه دیگه. این که درست نیستش که. حالا ببین اینجا هم همین رو ما میاریم. یه قیاس دیگه هم بیاریم ببین نجاش درستی درست نیست. در بازه. اون پشت سر تو در بازه. باز پرنده است. در پرنده است. چرا؟ این که شبیه همونه که قیاسش که جفت شکل اوله. جفت شکل اول باز در هر دو تکرار شده یا نشده؟ مثل متغیر در هر دو تکرار شده، هم در صغرا هم در کبرا. در صغرا محموله، در کبرا موضوعه. پس چرا این درست نیست؟ برای قیاس، قیاس و مغالطه است. کی به شما مغالطه یاد میده؟ علم منطق. بیشتر استدلال های خصم علیه شما مغالطه است. فقط یه آدم هنرمند بخواد که اون مغالطه رو تشخیص بده. یه هنر، هنر سینمایی نیست، هنر علمی است. با در منطق بلد باشید. حالا میگه کار سخت شد. آقا ما با داشتیم زندگی بود میکردیم. عرض کردم ما شاید 50 سال قبل نیاز به این حرفا نداشتیم، شاید 60 سال قبل نیاز به این حرفا نداشتیم، ولی الان خواسته و ناخواسته دین شما مورد هجوم است. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، 4 تا، 5 تا، 6 تا، خلاصه جا خالی میدی، هفته میگیر میفتیم. بخواه نکنه راست میگن. اینجاست که لازم میشه آدم بلد باشه. حالا اینم به این معنا نیست که بعد نمیگم مثلا همه آقای کارشون ورک کنن، خانم‌ها کارشون کنن حوزه، نه، اما همین که بلد باشی خوبه. همین که بلد باشی، حالا چه جوری بلد باشی نمیدونم، ولی این لازمه ی زندگی امروزی است. فقط کامپیوتر و زبان لازمه ی زندگی امروزی نیست، اون برای مهارتته، این برای حقیقتته. دو تا مقوله است، بعدم بحث میکنم راجع به اینکه این مهارت ها باعث عرض و حضورتون که کیفیت زندگی میشن، اما تا کجا؟ عرضم بین الهلالین بود، یعنی بین پرانتز بود. ارسطو مدون علم منطق، ایشان قیام علمی کردن علیه سوفسطائیان. گفتم بابا فکر کردن قاعده داره، اگر کسی این قواعد رو درست به کار ببره میفهمد که ورای تصورات ذهنی یه واقعیتی هم وجود داره. اینا رو بهشون میگن طرفداران مکتب رئالیست، یعنی اصالت واقع، حقیقت نما. با توضیحاتی که دادم این نکته خوب متوجه باید باشید که مراد من از رئالیست یعنی طرفداران اصالت واقع، یعنی کسانی که قائلند ورای عالم ذهن جهان و حقیقتی وجود دارد. وقت در مقابل اینها ایدئالیست ها هستند، طرفداران اصالت تصور، کسانی که قائلند که ورای عالم خیال و ذهن چیز دیگری وجود ندارد. اینها مفهوم رو براش اصالت قائلن و میگن حقایق مصنوع و ساخته شده یه ذهن بشره و بیرون از ذهن چیز دیگری وجود نداره. آنگاه ایدئالیست ها به این معنایی که گفتم با صوفیست ها میشن یک عقیده، اونا هم منکره حقیقته خارجی هستم. چرا اینو توضیح دادم؟ چون اگه بخوایم به بحث ایدئالیست و رئالیست و فرض بفهمیم سوفسطائی ها بیدیم، اینها در کتاب های تاریخ فلسفه و در کتاب های فلسفی اینها اصطلاحات مختلفی داره. ممکنه برخی از آقا میگه این که تو گفتی اصلا این معنا مثلا در فلان کتابی که من میخونم نیست، مثلا در کتاب حکمت فروغی نیست، یه معنای دیگه ای رو تو داری میگی. نه، معانی متعدد است از رئالیست و ایدئالیست. اون معنایی که من مد نظرم از همین دوتاست که گفتم، ایدئالیست ها طرفدار اصالت تصور مفهومگرا، رئالیست ها طرفدار اصالت واقع. میگن وراء ادراکات ما یه حقیقت و عینی هم در عالم خارج وجود داره. او وقت بر این مبنا که ایدئالیست ها انکار میکنن جهان خارج از ذهن رو با سوفسطاییان یک عقیده میشن. خب بریم سراغ اثبات مسئله. ابطال نظریه خاص شد تحت عنوان مکتب ایدئالیسم با اون سه مرتبه ای که بود. حالا اثبات امکان شناخت، این مدعا رو چجوری اثباتش بکنید؟ اولا این در مکتب رئالیست اثبات میشه. کسانی که این مطلب رو بیان میکنن باید از نظر مبنای فکری چه کاره باشن؟ رئالیست باشن. خب سه نظریه وجود داره. اونجا هم چند نظریه وجود داشت؟ سه نظریه. اینجا هم سه نظر. نظریه اول، ما سوال میکنیم، سوال ما اینه، شما که طرفداران اصالت واقع هستید میگید جهان عینیت دارد، واقعیت داره، خب آیا این جهان خارج از ذهن قابل شناخت هست یا نیست؟ این سوال، سوال دوم ماست. سوال اول ما چی بود؟ اصلا جهانی وجود داشت یا نه؟ ایدئالیست‌ها گفتن نه، رئالیست‌ها گفتن آره. حالا مرحله دوم استدلال ما این است که آقا این جهانی که وجود داره قابل شناخت هست یا نه؟ میشه بهش دسترسی پیدا کرد؟ نمیشه دسترسی پیدا کرد. سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول، بهش میگن مذهب یقین، جزمیون. از نظر فرنگی بهش میگن دوگماتیسم، جذبگراها. کسانی که در این مکتب حرف میزنن آدمایی مثل ارسطو هستن، مثل افلاطون هستن، مثل سقراط هستن. ترتیب این آقایون هم میدونید دیگه، سقراط استاد کله، افلاطون نفر دوم شاگرد سقراط، استاد ارسطو، اما معلم اول ارسطوه. ایشان در واقع اون پراکندگی در تفکر این مکتب رئالیست رو برداشت، مدون کرد. خیلی انسان قوی الذهنیه، خیلی انسان قوی الذهنیه. زندگانیش هم قبل از میلاد، معاصر با حضرت عیسی هرگز نبوده. خب دوگماتیسم ها میگن که جهان خارج از ذهن به طور قطع و یقین قابل شناخته، به طور قطع و یقین، منتها یه قواعدی داره، قواعدش به ما یاد میدن. گروه دوم، گروه دوم شکاک ها هستن یا بهشون میگن سپتیسیزم. اینا چی میگن؟ یا اگه شکاک صحبت میکنین، این شکاک با اون شکاک فرق میکنه. ما قبلا هم راجع به شکاک ها صحبت کردیم. به اینا میگن شکاکان دوره جدید. اینا در دوره رنسانس هن که در واقع اروپا به یه تحول فکری رسیده. اونا شکاکان قدیم بودن، مال یونان بودن، قبل از فلسفه جزمی ارسطو اینا بودن. این شکاک ها چون ایدئالیستن بنابراین میگن جهان خارج وجود داره، اما پس در چی شک میکنن؟ میگن ما تردید داریم، نمیدونیم به شناخت صحیحی از این دنیا میرسیم یا نمیرسیم. پس تردیدشون در اصل جهان نیست، هست، اون جهان خارج از ذهن رو قبول دارن، اما این که آیا ما به یک شناخت صحیح میرسیم یا نمیرسیم، در این چیکار دارن؟ تردید دارن. حالا چه مکانیزمی باعث شده که اینا به این تردید برسن؟ جای خودش بحث داره، ما نمیخوایم بحث رو مطرح بکنیم، چون دیگه اونجوری بخوایم بحث بکنیم سبقه بحث کاملا فلسفی میشه. ولی وقتی خواستیم نظریه یکیشون رو مطرح کنیم، اونجا یه اشارت و مایی به من اجازه بدید که انجام بدم. پس اینا طایفه دوم، اینا در واقع نمیگن در واقع جهانی نیست، میگن هست، ولی ما ممکنه که به شناخت صحیح از این جهان نرسیم. چرا؟ چون یه خطاهایی رو دیدن. مثلا اینا دیدن که فرض بفرمایید بینایی که یکی از مدرکات ماست 500 تا خطا براش نوشتن، 500 تا ذریب خطا داره. حس لامسه ما ذریب خطا داره، مثلا میگه یه دستتو بذار توی آب سرد، بعدم بذار توی آب، دست راستتو بذار تو ظرف آب سرد، دست چپتو بذار تو آب گرم، این گرما رو احساس میکنه، این سرما رو، و جفتشو بذار تو آب ولرم. در واقع برعکس عمل میکنه، اونی که قبلا گرما رو حس کرده بود سرما رو حس میکنه، اونی که قبلا سرما رو حس کرده بود گرما رو حس میکنه. میگه خطاست دیگه. خب وقتی یه همچی خطایی در حس ما وجود داره، پس ما شناخت صحیح بله نداریم، تردید داریم که داشته باشه، تردید داریم که یک شناخت صحیحی داشته باشه. سومین گروه منکرین هستن. منکرین باز چون رئالیست هستن، طرفداران چی هستن؟ اینکه جهان خارج وجود داره. اما در چی انکار دارن؟ انکارشون کجاست؟ انکارشون در این است که میگن آقا تنها راهی که بشر میتواند به جهان خارج برسد علوم بشری است. اما ما به ضرس قاطع به شما میگیم با این علوم بشری نمیتوان به جهان خارج رسید. ما منکر رسیدن هستیم. خیالتون راحت، خیالتون راحت، اصلا نمیشه رسید. چرا؟ چون تنها راه علوم بشری است، علوم انسانی است. علوم انسانی مراد اون تقسیم بندی که شماها دارید، ریاضی، تجربی انسانی، نه، علوم انسانی علوم بشر، علوم که ساخته و پرداخته بشره. خب اینا آدمای الهی هستن ها، میگن بشر نمیرسه، نمیگن اصلا نمیرسیم، بلکه کی میرسونه؟ خدا، وحی. باید اونجا یه حرفایی داشته باشه، حرف خوبی هم هست، ولی به هر صورت ما با بخش از حرفاشون موافقیم ولی با عمده حرفاشون موافق نیستیم. اینکه علوم بشری نمیتواند ما را برساند، منکر رسیدن به حقایق بشر توسط علوم انسانی و بشری هستن، این رو ما قبول نداریم. اما سه نظریه هستش، به هر صورت، به هر صورت سه نظریه هست. خب قول حق بین این ستا کدومه؟ قول حق بین این ستا قول اوله، یعنی قول کسانی که میگن جزبن و قطعا و یقینا ما به واقع میرسیم. راجع به ابطال اون دو نظریه دیگه من خیلی حرف نزنم، فقط شما رو یه توجه بدم. آقا اگر ما بخوایم طرفداری از یک مکتب بکنیم، باید اون مکتب عقایدش صحیح باشد یا نباشه؟ بله، اعتراف شما لازم است. اگر بلند بگید خیلی عالی میشه. خب شما که میگید ما تردید داریم معرفت صحیحی داشته باشیم، چرا من باید شما پیروی کنم؟ مجبور که خودت رو زدی دیگه، نیازی نیست ما سراغت بیاییم. خودت میگی ما تردید داریم معرفت صحیحی وجود داشته باشه. حالا آنچه که هست داری فرمودی، خود جزء مقوله معرفت صحیحه یا جزء مقوله تردیده؟ اگه بگی تردیدی که اصلا دیگه هیچ، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. اما اگه میگی نه همه چیز باطله الا اینکه ما گفتی، خب پس بالاخره یه معرفت صحیح وجود دارد دیگه. همش به همین سادگی ها، مدها توجه میخواد. یه وقتی میخوان مثلا فرض کنید یه ماشین درب و داغون رو به شما بندازن، چیکارش بکنن؟ موتورش که درست نمیکنه، رنگ و لعابش رو درست میکنه. وقتی بخواد یه عقیده باطل رو بهت بندازه، با سه چهار تا اصطلاح فرنگی و مثلا از این ور و از اون ور مثلا اینا رو میاره درب و داغون، رنگ و لعابش اوناست. حالا با حفظ احترام برای تمام دانشمندان، اما به هر صورت یه حقی هست یه باطلی هست. خب دیدی خیلی راحت داره، یک دو نظریت صحیح نیست، چرا من باید پیروی کنم؟ حالا با یه سوال دیگه از آقایون منکرین میکنیم، شما میگید علوم بشری ما را به حقیقت نمیرساند، منکری، پس این همه دانشمند دارن آب در هاون میکوبن؟ در رشته های مختلف علمی دارن چیکار میکنن؟ فعالیت میکنن. در واقع پیش زمینه این فعالیتشون چیه؟ یعنی که ما میرسیم، یعنی که ما میرسیم. و الا یعنی شما بخواید در واقع نیمی از مردم رو مهر بطلان روش بزنید، که اینم حرف درست نیست. این دو تا حرف اجمالی بود در بطلان، اما ما شاید در یک بحثی مطرح بکنیم که اینا استدلالشون چیه، اون استدلالشون لازم بررسی بشه. اما کسی که معرفت صحیح نداره قابلیت پیروی نداره. کسی که میگه انکار معرفت میکنه، میگه آقا ما اصلا نمیرسیم به چیزی، خب میگه بابا این همه دانشمند پس کجا دارن میرن، این همه تحقیقات و این همه در واقع ارزش های علمی که دارن به دست میارن، پس برای چیه؟ نه برای که این همه هیاهو برای هیچ، این که نیستش که. پس قول اول که در واقع جذبی میرسیم قول حقه، اثبات کنید. قبل از اینکه اثبات بکنیم من یه مقدمه بگم، مقدمه منطقی. مرادم از مقدمه منطقی مقدمه از علم منطق است، و الا تمام حرفایی که من تا حالا زدم منطقی، مگر اینکه کسی بتواند در واقع یه خللی وارد بکنه. حرف انسان‌ها با همدیگه بر اساس یک منطقه. اما اینی که من میخوام بگم از علم منطق دارم استفاده بکنم، یه خود دقت میخواد، توجه بیش از این حرفایی که الان کردیم. ما میخوایم بگیم که آیا جهان خارج از ذهن قابل شناخته؟ میخوایم این اثبات کنیم. جواب میدیم که قطعاً و یقیناً قابل اثبات. قطعاً و یقیناً ما میتوانیم به یک معرفت صحیح از عالم خارج برسیم. قطعاً و یقیناً. خب دلیل میگن بیارید. میگن دلیل بیارید. حالا اینجا اون بزنگاه و توجه شما رو میطلبه که معلومات ما به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول، یک سری از معلومات ما، در واقع معلومات ساده و بدون حکم هستن. نفس ما نسبت به اون حکمی رو صادر نکرده. یک معلوم ساده است، حکم توش نیست، مفرده، قضیه نیست. مثال بزنم، و شما یه سری از معلوماتت از این تیپ: انسان، درخت، نیست؟ نه، معلومات شماست دیگه. شما یه چیزی راجع به انسان میدونی یا نمیدونی؟ من یک کلمه گفتم انسان، یک کلمه گفتم درخت، یک کلمه گفتم آب، یک کلمه گفتم آتش. این تیپ از معلومات ما که درش حکمی از ناحیه نفس وجود نداره رو بهش میگن تصور. از نظر علم منطق، مدون علم منطق ارسطو. یه سری از معلومات ما ایناست. یک سری از معلومات ما قضایا هستن، معلوماتی هستند که نفس ما نسبت به اون حکم صادر میکنه، غیر مفردن. مثل این که من میگم آب مایع هست، حالا هست یا نیست نفس شما حکم کرد. اینو بهش میگن چی؟ تصدیق. جایی که معلومات ما همراه با یک نحوه اعتقاد حکم نفس است بهش میگن چی؟ تصدیق. جایی که حکم نفس رو نداره بهش میگن تصور. تصورات در ناحیه مفرداتن، تصدیقات در ناحیه مرکبات، قضایا. این بخش از معلومات. آب مایع هست، آسمان آبی هست. شما حکم میکنید هست یا نیست؟ یارا هست. مثلا میگم آسمان قرمز هست، نه نیست، یه حکم دیگه، یه حکم. بخشی از معلومات شما اینجوریه. پس تصور شد و تصدیق. حالا تقسیم بندی دوم. همین تصورات شما یه تقسیم بندی دیگه هم داره. گاهی تصورات شما بدیهی هستن، گاهی تصورات شما نظری هستن. تصور بدیهی چیه؟ تصور نظری چیه؟ اول تصور چی بود؟ تصور اون معلومی بود که درش حکم وجود، برای که شما ساده تر به ذهنتون بیاد، معلومات مفرد شما که جمله نیست، مرکب نیست، اسناد درش وجود، اسناد تام خبری درش وجود نداره، مثل آب، مثل درخت. خب یه سری از یک سری از تصورات شما این چنین است که وقتی من میگم شما بدونی که نیاز به فکر کردن داشته باشید، بدونی که نیاز به درنگ کردن داشته باشید، بدونی که تردید داشته باشید به معناش میرسید. من میگم آب. شما بدونی که درنگ داشته باشید بلافاصله همه تون میرسید به جسمی که سیال روانه، نمیرسید بدون درنگ، اصلا نیاز به تعریف نداره، اصلا نیاز به فکر کردن نداره، نیاز به استدلال کردن نداره. من میگم آتش، شما بلافاصله به اون مقوله میرسید. من میگم آسمان، شما بلافاصله به اون مقوله میرسید. من میگم انسان، شما بلافاصله به این مقوله میرسید. اما من میگم جن چیه؟ الجن ما هو. میگم روح، میگید الروح ما هو، روح چیه؟ میگم ملک، میگید الملکو ما هو، ملک چیه؟ ملک از علوم غیب شهوده، چی هستش؟ سوال برانگیزه برات. اون دسته از تصوراتی که شما بدون که نیاز به فکر و استدلال داشته باشید به حقیقتش برسید و بهش میگن تصورات بدیهی. در مقابل اون دسته از تصوراتی که نیاز به فکر کردن دارد شما بهش میگید تصورات نظری. خب روح، ملک، اینا از عالم چی هستن؟ غیب هستن. الذین یؤمنون، یعنی همه اعتقاد به این معنا ندارن. باید بشینیم براش صحبت بکنیم، بگی اصلا ملک چی حقیقت، ملک چی حقیقت، جن چیه؟ جن ها بنده های خدا خیلی مشکل دارن در ساختار ذهنی ما انسان ها. ما هر جا که مشکل گیر بیاریم میگیم اونا مثلا فسقوی دستان. اینجوری هم نیست بابا، نن مرده ها خیلی به ما کاری ندارن. اصلا خداوند اونا خلق نکرده که مسلط بر زندگی ما باشن که. ولی خب بنده های خدا خیلی متهم هستن، خیلی متهم هستن. اون ملک چیه؟ حقیقت ملک چیه؟ آیا ملک یه حقیقت مجرده یا یک حقیقت مادی جسمه؟ جسم ما چرا نمیبینیمش؟ منتها جسم لطیف نوریه. خب شما اکسیژن رو مجرد میدونید یا مادی؟ مادی هست تو عالم ماده است، مادی دیگه، از اینکه تو آزمایشگاه میره مادی دیگه، درست شد؟ وقت چرا نمیبینیمش؟ میگه خب جسم هست، منتها جسمون لطیف، غیر قابل رؤیته و عوارضش شناخته میشه و علائم شناخته میشه. ملک همینطوره؟ ملک جسم مادی لطیفه یا در واقع یک شیء مجرده؟ این یه حقیقت قابل بحثه. واسه بعضی از تصورات شما تصورات بدیهی است، بعضی از تصورات شما تصورات نظری. حالا من یه مثال بزنم شما بابا کمک کنید که معلوم بشید مطلب رو انشالله فهم کردید. وجود به معنای هستی بدیهی است یا به معنای در واقع نظری است؟ اول تصور یا تصدیقه؟ تصوره. تصوره. چرا؟ چون حکمی درش وجود مفرد. اما بدیهیه یا بدیهی نیست؟ بدیهیه. چرا بدیهیه؟ دلیلش اینه. شما اگه یه بچه 3 ساله رو بری سراغش، وجود یعنی هست، بودن، درست شد؟ شما مثلا از اون پسر سوال بکنی، از اون بچه سوال بکنی، بابات هست؟ میگه چی؟ یا میگه آره یا میگه؟ اگه باباش باشه میگه آره، اگه باباش نباشه میگه؟ مادام که شما دروغ گفتن بهش یاد نداده باشی، اون منده خدا به فطرتشه، فطرتش توحیدیه. مادامی که تو دروغ گفتن بهش یاد نداده باشی، جامعه بهش یاد نداده باشه، اگه باباش باشه میگه هست، اگه نباشه میگه یعنی چی؟ مگه جایی رفته بفهمه هست یعنی چی؟ هست یعنی چی؟ وجود. پس وجود رو بدون فکر کردن بدونه، بدون فکر کردن بله میداند. پس وجود یکی از تصورات بدیهیست، بدون فکر کردن بهش میرسید. عدم، نبودن، نیستی یکی از تصورات بدیهیست. علم، علم، خود علم، دانستن و ندانستن، این چیه؟ خودش بدیهیه. اگرچه شاید خیلی از دانشمندان بسیاری از صفحات کتاباشون رو اختصاص به این دادن که یه تعریف برای علم بیارن، که یه تعریفی براش بیارن، اما اگرچه بخوان این کارو بکنن، اما علم از مقولات بدیهیه. بریم سراغ تصدیقات. تصدیقات هم همینطورن، برخی از تصدیقات شما بدیهی هستن، برخی از تصدیقات شما نظری هستن. تصدیقات بدیهی چیا؟ اصلا تصدیق چی بود؟ اون معلوماتی بود که همراه با چی بود؟ حکم بود. اون معلوماتی که مفرد نبود، اسناد خبری توش داشت، تام داشت. حالا یا تعابیر مختلفی است که از این تصدیق میکنه، ولی بعضی از تصدیقات شما تاییدش نیاز به استدلال آسمان آبی است. دلیل بخوام؟ چو آفتاب برآمد، خود دلیل آفتاب. عرض به حضورتون که انسان موجود است، این دلیل بخوام؟ انسان موجود این معصوم میگه آتش می سوزاند، سوزان است، دلیل بخواد؟ این تصدیقات رو بهش میگن تصدیقات بدی. اما یه سری از تصدیقات هست، تصدیقات نظری. ملک مجرد است. چی؟ این باید استدلال کرد. خدا هست. این باید چکار کرد؟ استدلال کرد. درست شد؟ جهان فانی است، جهان دنیا فانی است، بقایی نداره، این باید استدلال بشه. ابدیت باقی است، باید چی بشه؟ استدلال بشه. اونام تصورن، تصدیقن، اما تصدیق نظری. خب پس برخی از معلومات شما تصورن، برخی تصدیق. تصورات شما برخی بدیهی هن، برخی تصدیقات شما برخی بدیهی هن، برخی نظری. تصورات بدیهی، تصدیقات بدیهی نیاز به فکر و استدلال ندارن. تصورات نظری و تصدیقات نظری نیاز به فکر و استدلال دارن. خب حالا بر میگردیم با حفظ این مقدمه به سوی این معنا که آیا حالا که یک جهانی در خارج از ذهن ما وجود دارد، ما میتوانیم به شناخت صحیح ازش برسیم یا نه؟ اینو بگن از مقولات تصدیقات بدیهی، نیاز به دلیل نداره. اگر هم ما چیزی میاریم دلیل نیست. ما دو نوع دلیل داریم، اینم یاد بگیرید، بد نیست. دلیلی که چیزی رو اثبات میکند بهش میگن استدلال. دلیلی که توجه به شما میده، رفع غفلت میکنه، بهش میگن تنبیه، آگاهانیدن. در نظریات شما نیاز به استدلال دارید، در بدیهیات شما نیاز به استدلال، اما میتوانید دلیلی که تحت عنوان تنبیه باشد بیاورید، یعنی آگاهی دادن. مبتدا یه نکته رو عرض بکنم، ما داریم راجع به انسان‌های سالم الذهن صحبت می‌کنیم. راجع به انسان‌های سالم الذهن، کسی که دچار بیماری لجاجت نیست، کسی که دچار بیماری تعصب نیست، کسی که ذهنش قبل از اینکه مواجهه با یه چیزی بشه پر از شبهه نیست. من مثلا با شما دلخوری دارم، تو هرچی بگی من نمیپذیرم. اینا شما تو استدلالاتون دیدین، میگی تو هرچی بگی من نمیپذیرم. چرا؟ خب میگی من کیم که تو هرچی من میگم تو نپذیری؟ چرا اینجوریه؟ اون در واقع داره حکایت میکنه که ذهن طرف مقابل چی داره؟ آقا مشکل داره، سالم نیست. حالا سالم نیست، گاهی از نظر بیولوژیکی مشکل داره، مثلا چیزی به نام عقل نداره، گاهی از نظر در واقع باطنش مشکل داره، باطن امر مشکل داره، یعنی مریض لجبازه. آه تو میخوای بگی بگو، من قبول میکنم، میفکرم یه وقتی نخواب بکنم هیچ کارش نمیشه. حالا این که آیا ما به این معرفت میرسیم یا نمیرسیم امر بدیهیه، نیاز به استدلال نداره. فقط تنها چیزی که میارن یک تنبیه آگاهانیدن است. ولیک این که دارم میگم و خوب تصور کنید، فرض کنید شما در مقابل یک تابلوی نقاشی برای اولین بار قرار میگیرید، برای اولین بار یک تابلوی نقاشی، نه مونالیزا که صد بار دیدینش، یه تابلوی نقاشی جدید برای اولین بار درست شما قرار میگیرید. بعد از جلوی اون میاد کنار، در عالم ذهنتون هنوز اون تصویر هست یا نه؟ یعنی ذهن شما از خارج چی شده؟ منفعل شد. میگی ذهن من خودش ساخته. میگه خب اون تابلو هم نبود، اون تصویره بود یا نبود؟ بله؟ پس ارتباط شما با عالم خارج دیگه، درسته؟ بعد بری خونه پیش خانواده، میگه خانم عجب تصویری بود، چه رنگی داشت. از جزئیات او چیکار میکنید؟ این حالتی که قبل از مواجه شدن شما به تصویر وجود نداشته و بعدش تصویر رو دیدید پیدا شده در نفس شما، به همون میگن علم. شما علم رابطه شما با عالم خارجه. خب اون تصویر نبود، شما چیزی تو ذهنت بود؟ نه. حالا که آمده است، کلن تصویر برداری کردی، اسکنش کردی کلن ها، به نحوی که جزئیاتش هم برای خانواده بیان میکنه، مثلا خانم اینجا اینجوری بود، اونجوری بود، رنگش چقدر قشنگ بود، این رنگ با اون رنگ مثلا بود، داری یه حکایتگری میکنی. حکایتگری از چی میکنی؟ این روش میگن علمی که خب بدیهیه دیگه، این بدیهیه که اتفاق برای آدم میفته. شما امروز که اینجا رو امشب که اینجا رو ترک کنید برید منازلتون، از این داستانی که اینجا گذشت حکایتگری ها دارید. اینو بهش میگن علم شما به واقع. من در ذهن شما نیستم. چرا؟ چون شما دیشب این حکایتگری رو نداشتید. خیلی واضحه ها. حالا ما هر جا که خواستیم راجع به علم حصولی یا علم حضوری صحبت کنیم، این معنا رو مفصلا بیان بکنیم. پس امکان شناخت وجود دارد، نه اینکه وجود دارد بلکه واقع هم شده. تنها چیزی که ما باید بحث کنیم این است که بعضی از شناخت‌های ما غلطه، بعضی از شناخت‌های ما چیه؟ درسته. یه راهی به ما باید یاد بده که ما درست از غلط، اون کسی هم که این کارو بکنه، اون علمی هم که این کارو بکنه، علم منطقه، علم منطق شناخت صحیح و شناخت غلط به شما یاد میده، به شما یاد میده که چجوری فکر کنید تا به یک شناخت صحیح برسید، به شما یاد میده که بابا در باز است، باز پرنده است، در پرنده است غلطه. چرا؟ چون از مغالطه اشتراک لفظی استفاده کرده. باز در صغرا با باز در قضیه کبرا کاملا با هم دیگه چی هستن؟ متفاوتن. اون یک حقیقت دیگه است، یک کیفی، یک هیئت، این یکی یه پرنده است، با هم اصلا متفاوتن. ولی وقتی شما میگید الا عالم و متغیر کل و متغیر حادث، اون متغیر با این متغیر به یک معناست، اینجا هیچ مغالطه اتفاق، اینو کی به داده شما میرسه؟ این فکر درست رو کی به داده شما میرسه؟ منطق که زیر بنای شناخت برای شما میشه که شما به یک شناخت صحیح برسید. بنابراین ما تا اینجا اثبات کردیم که امکان شناخت وجود دارد و گفتیم از مقولات بدیهی است، نیاز به دلیل ندارد. اگرم دلیلی آوردیم یک دلیل تنبیهی است، توجهه. تمام مقولات علمی شما همینه. منتها یه نکته رو توجه بفرمایید و اون که ما یک سری از مقولاتمون بدیهی هست، مثل وجود. وجود و بچه دو ساله هم که بپرسی میفهمه چیه، اما یک سری از مقولات ما بدیهی میشوند، بدیهی میشوند و برای یه عده هم بدیهی نمیشوند. مثلا این که آدم اثبات بکند مجموعه زوایای داخلی مثلث برابر است با 180 درجه نسبت به منی که در ریاضیات نیستم، این یک تصدیق بدیهی است یا نظریه؟ نظریه، من نیاز به استدلال دارم. اما برای کسانی که عمرشون رو در ریاضیات گذاشتن یک تصدیق بابا مثل 2 2 تا 4 تا میمونه دیگه. هیچ کدوم اما در 2 2 تا 4 تا اشکال که آیا 2 2 تا 4 تا واقعا میشود 4 تا یا 3 تا یا 5 تا دیگه کسی برو بابا دیگه بدیهیه دیگه. برخی از معلومات ما اصالتا بدیهی هستن، برخی از معلومات ما به مرور زمان بدیهی میشوند. توجه فرمود شد. بنابراین ما بخش اول از بحث رو به مدد حضرت حق تمامش کردیم. حالا اگر اضافاتی لازم داشته باشد که روشن کننده باشد بیش از این چی که گفتیم، در جلسه آینده بهش پرداخته خواهد شد انشاءالله. برخی از سوالاتی که عزیزان از ما پرسیدن رو جواب بدم. من خیلی دلم بخواد که همه سوالات رو جواب بدم، اما هنوز توفیق این معنا برام حاصل نشده که سوالات رو در سایت جواب بدم. دلیلش واقعا گرفتاری بیش از حد منه، ولی وعده کردم سر وعدم هستم، اینو انجام میدم. و بیشترش هم دارم بخواد که سوالات رو در جلسه جواب بدم. برخی از سوالات واقعا ارزنده است. یکی از دوستان سوال کردن که آیا نمیتوان با توسل به هستی شناسی اسلامی تمام سوالات پیرامون شناخت خداوند، عالم هستی و انسان رو پاسخ داد و دیگر به سراغ معرفت شناسی نرفت؟ علت تقدم مباحث معرفت شناسی بر هستی شناسی در مباحث جناب عالی چیست؟ عرض کردم که ما داریم از بیرون نسبت به مباحث دینی صحبت میکنیم، نه از ناحیه یک انسان متدین. برای بنده و شما اصلا نیاز به بحث شناخت وجود ندارد. اما کسی که اصلا منکر هستی است، اول بایدش بهش بگیم هستی هست، این هستی رو میشه شناخ، در زمره این هستی خدایی هم هست. سبتر ورسون من قوش گفتم اون موقع هم که داشتیم بحثش رو مطرح میکردیم، گفتم به عنوان یکی از زیربنایی ترین علوم ما هست، مثل الف به میمونه برای در واقع خواندن و نوشتن. یکی دیگر از دوستان که سوال خوبی کردن گفتن که اگر اندیشمندی در حوزه معرفت شناسی بگوید حقیقت در بیرون از ذهن ما وجود دارد، یعنی جهان خارج هست، تلاش برای کشف آن نیز برای بشر ممکن، مفید و البته ضروری است، باید به این جهت بریم، اما چون ابزارهای شناخت انسان بعد توی پرانتز نوشتن عقل، حس، شهود ناقص، محدود و در نتیجه خطا پذیر است، رسیدن به شناخت یقینی برای ما انسانها ناممکن شده. فکر میکنم دیگه در این جلسه من جواب این عزیز رو دادم، به دلیلی که ببینید خود این عزیز میگه ما میرسیم، ما میرسیم به یک معرفت غلط. خب این فرع بر این است که ما اصلا به معرفت نرسیم، ما به معرفت میرسیم. خود شما هم تشخیص بدید که این معرفت معرفت خطاییه، بنابراین یه معرفت صحیحی وجود داره. منتها تنها چیزی که هست ما باید یه شاخصه‌ای داشته باشیم برای تشخیص معرفت صحیح از معرفت غلط، یعنی منطق. و حالا در بحث ابزارهای شناخت که عقل و حس و شهود و اینا خواهد بود، اونجا کاملا توضیح بدیم محدود بودن دریافت‌های این ابزارها و خطاپذیر بودنشون منجر به این نمیشه که ما کلن نارو بذاریم چه کجا کنار. نه، ما به معرفت شناسیمون ادامه میدیم، نهایتا یه سری معارف غلط پیدا میکنیم، یه سری معارف صحیح. باید یه ملاکی پیدا کنیم، معرفت غلط رو از صحیح چیکار بکنیم؟ پیدا بکنیم. یک استفاده دینی هم بکنم، چون من در واقع اصلا کارم همین هست. وقتی عقل نارساست، وقتی حس نارساست، کنار آمدن عقل و حس و تجربه علم رو میسازه. وقتی علم نارساست، در انسان شناسی این بحث خواهیم کرد، باید یک راه قطعی وجود داشته باشد و اون راه قطعی راه وحی است. دقت میکنید؟ وقتی خود ما میگیم حس ما اشتباه میکنه، وقتی خود ما میگیم عقل ما اشتباه میکنه، خب پس یه چیزی باید باشه که اشتباه، و اون وحیه. لازمه یه وحی هم این است که طرف چی باشه؟ معصوم باشد. یعنی اشتباه این اگر در خانه کس هست، یک حرف بس هست برای اونا که این کار اثبات میکنن. سوالشون خیلی عالیه. بیشتر جواب رو عزیز من در بحث ابزارهای شناخت که انشاءالله در بحث بعدی خواهد آمد اونجا خواهیم پرداخت. عزیز دیگری سوال کردن این که این که شما میگید سوفسطاییان میگوین شک دارم که شک دارم از باب ایجاد تسلسل باطل است. تسلسل هم یکی از ادله بطلانش بشه. عزیز دیگری هم سوال کردن به این که این گزاره که رسیدن به شناخت یقینی یعنی 100% ناممکن است، یک فرضی است و روشن است که خود مدعا یقینی بودن نیست، اما تا آنجا که جهان بینی برگرفته از این فرضیه جهان پیرامونی انسان را بهتر تفسیر کند و کمتر با تناقضات عقلی، عقل نقاد و نه عقل محض مواجه شود، فرضیه ای که به تعبیر شما گمان قابل اعتنا و قابل اتکا است. نفهمیدم که استاد گرامی حالا اینو نباید میگفتم چگونه بر اساس اصلی از منطق این فرضیه رو باطل دانستن. ببین سوال مشخصه، ایشون میگه چرا شما به در واقع اعتقاد ظنی اطمینان نمی کنید، چرا به اعتقاد ظنی اعتنا نمی کنید؟ گفتیم اعتقاد ظنی بالای 51% تا. حال من یه سوال بکنم هفته بعد هر کی جواب داد خب معلوم میشه که خیلی خوش به حالشه. خب فرق بین ظن 70% با ظن 99% در چیه؟ شما یه گمان دارید 70%، یه گمان دارید 99%، فرق این دوتا با هم چیه؟ اینو بد نیست حالا هفته بعدم یه خود پویاتر بشه سوال کنیم که بازم میگم پراید بیدیم بیدم نمیشه. عرض کنم حضورتون که ایشو داره بگید در واقع چرا مثلا فرض کنید تو 99% احتمال میدی اعتماد بهش نمی کنی؟ چون گفتیم ببینیم ما یه مفاد داریم، اونا مفاد کلام. مفاد کلام این است که من گمان دارم که معرفت یقینی وجود داشته باشه، یعنی ممکنه، درست شد؟ گمان دارم. خب این مفادشه. 1% طرف مقابل هست یا نیست؟ یعنی که حتما باشه 1%. یه مقدمه ای رو گفتم و اون که گفتم در بحث‌های ریاضی و در بحث‌های فلسفی جا برای استثناء وجود، یعنی باید همه ادله شما چی باشه؟ ها؟ یقینی باشه. وقتی شما 99% احتمال میدهید یعنی یقین. خب پس احتمال مخالف رو هم میدی دیگه. وقتی احتمال مخالف رو میدی، اذا جاء احتمال المخالف بطل استدلال. یعنی همین که من صرف احتمال میدهم که این حرف درست نباشد، نمیتوانم به این حرف چیکار بکنم؟ در اعتباریات چرا، در قراردادها چرا، اما در علوم عقلی و ریاضی هرگز چنین چیزی تصور نمی‌شود. این 3 سوال بود از اینجا، 3 سوال هم از اینجا بود که سوالات خوبی بود جواب دادم. حالا ببینم 3 بود یا نه، 2 اینجا جواب دادم، 2 اینجا، 4 3 سوال مجموعه بود که خب مربوط به بحث من نمی‌شد. الحمدلله رب العالمین.